کنه مگه لباست قبلا پاک نبود؟ بگو الان پاکه. اون که قبلا پاک بود با اینکه امام سوال نمی‌کنن، یعنی از علم غیبشون استفاده کردن که ضرر طهارت واقعی داره، شامل هم طهارت ظاهری میشه هم طهارت واقعی. که روشنه. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تنبیه سوم در بحث مهم استصحاب کلی است. عرض کرده بودیم از ادله استفاده می شود که استصحاب دو رکن داره، یقین سابق و شک لاحق. برخی از تنبیهات باب استصحاب راجع به متعلق یقین و شک است. مثلا بحث می شود اگر متعلق یقین حکم وضعی باشد استصحاب جاری است یا جاری نیست. در تنبیه سوم هم بحث این است که اگر متعلق یقین و شک ما کلی باشه که حکم شرعی کلی و چه موضوع ذو اثر شرعی اگه کلی باشه، آیا استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ ممکنه این سوال به ذهن بیاد که مگه چه چالشی داره، مگه چه فرقی داره جزئی با کلی؟ یقین سابق باشه استصحاب جاریه، چه کلی چه جزئی. اینو توضیح میدیم در ذیل بحث روشن میشه. بعدن یه چالش های فنی گفته شده در بعضی از اقسام کلی، به خاطر این چالش ها گفتن شاید استصحاب جاری نباشه، که اونا رو جای خودش یکی یکی توضیح میدیم. فعلا برای توضیح محل نزاع سه نکته رو اشاره می کنیم. نکته اول، متعلق یقین ما گاهی فرد معین است، چه حکم باشه چه موضوع، بعدم شک میکنیم درش. زید زمان خسوف توجه نکرد به خسوف، بعدم فهمید ما گرفتگی خورشید گرفتگی بوده است، شک پیدا میکنه آیا واجب است خواندن نماز آیات بر او بعد از رفع حادثه یا واجب نیست. این یقین به حکم جزئی داشته، الان هم شک در حکم جزئی داره، یا در موضوعات زوجه شش ماه قبل یقین داشت شوهرش زنده است، رفته مسافرت، شش ماه ازش خبر نداره، شک داره زنده است یا نه، حیات زوجشو میخواد استصحاب کنه، یقین سابق مورد جزئی، شک لاحق. خب اینجا متعلق یقین و شک ما جزئی. مرتن متعلق یقین و شک ما کلیست، نه جزئی معین. رطوبتی در لباسش مشاهده کرده، مردد است بین بول و منی، آیا این رطوبت بوله یا منی است؟ خب اینجا نسبت به فرد یقین سابق نداره، آیا حدث بول یا حدث منی نمیدونه، لکن نسبت به کلی حدث یقین داره، چون یا بول یا منی است، هر کدوم باشه کلی حدث شکل گرفت، حالا وضو گرفت، شک داره در بقاء حدث، اگه بول بوده با وضو از بین رفته، اگه منی بوده حدث باقی است. چرا؟ چرا؟ سب کنید کاملا میرسیم کلی قسم، خیلی حرف داره، هنوز فعلا داریم مشی میکنیم برای تحلیل محل نزاع، الا چرا حتما بحث میکنیم ازش و حرفایی از امام نقل میکنیم، نقد میکنیم حرفی آقای خویی، چرا حتما، چرا؟ سب فعلا بله، الان حالا در مقامیم که ببینیم محل نزاع روشن میشه. پس دقت کنی، معلوم شد گاهی متعلق یقین و شک کلیست. در همین مثال یقین به کلی حدث دارم، شک در ارتفاع دارم، استصحاب کلی جاریه یا نه، این محل نزاع. نکته دوم در تحریر محل نزاع، دقت کنید، کلی از نگاه واقعی بودن یا اعتباری بودن به سه قسم تقسیم میشه. این سه قسمی که الان میگیم در محل نزاع هیچ ثمره نداره، هیچ تفاوتی نداره، فقط توجه داشته باشید. کلی تارتن از امور واقعی است، به اعتبار معتبر بستگی نداره، معتبری باشه یا نباشه کلی هست، مثل کلی حجر فرض کنی. گاهی کلی از امور اعتباری است، یه معتبری باید او رو ایجاد کنه، اگه معتبر نباشه نیست، مثل کلی وجود، کلی استحباب، کلی حرمت، اینا باید معتبر اینا رو اعتبار کنه، این میشه کلی از امور اعتباریه. قسم سوم، گاهی کلی از امور انتزاعیه است که در خارج خودش موجود نیست، در ضمن افرادش، ولی منشأ انتزاعش موجود است، مثل عنوان ابیض. در خارج به جز جوهر و عرض دیوار و بیاض چیزی نیست. ما ازش انتظار میکنیم عنوان ابیض رو، عنوان کلی ابیض، عنوان انتزاعی است. فرق نمیکنه در این بحث ما در استصحاب کلی، چه کلی از امور واقعیه باشه چه از امور اعتباریه باشه چه از امور انتزاعیه باشه، این تصویرهای و بحثهای استصحاب کلی در همشون جاری میشه. اینم نکته دوم در عنوان بحث. نکته سوم این است که چون کلی با وجود افرادش حسه ای از کلی در خارج شکل میگیره و وجود داره، کیفیت وجود افراد در خارج باعث میشه کلی که از این افراد میخواد انتزاع بشود متفاوت بشه. این تفاوت رو شیخ انصاری به سه قسم تقسیم میکنه و سه تا استصحاب کلی درست میکنه، قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. قسم چهارمی رو برخی از محققین اصولیی مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی ترسیم میکنن، میشه کلی قسم چهارم. در این اقسام کلی ما باید بحث کنیم آیا استصحاب در این اقسام جاری است یا نه، و اگه جاری نیست چه چالشی داره، چه مشکلی داره که استصحاب جاری نیست. لذا فعلا سه قسم کلی رو که مرحوم شیخ انصاری اشاره کردن مختصر عنوان کنی برای آشنایی اولیه، بعد وارد بشیم تک تک این اقسام رو بررسی کنیم، عرضه بداریم بر ادله استصحاب، ببینیم استصحاب در اینا جاری می شود یا نه. فرقی نمی کنه، ولو باز اشاره می کنیم مطلبی از محقق اصفهانی جایگاه خودش، ولی الان فرقی نداره، کلی فلسفی، کلی طبیعی، جنس، فصل، هر اون چه بر او کلی صدق می کنه در این بحث در حقیقت درگیر می شود. حالا بعد با یک نکات ریزی بعضی از اقسامش رو ممکنه کسی بگه جاری نمی شود، اون رو در جایگاه خودش توجه بهش هست بحث میکنه. قسم اول از اقسام کلی که شیخ انصاری تصویر میکنن، میفرمایند در هر جایی که ما یقین داشته باشیم به وجود یک جزئی و یک فرد معین در خارج، سپس شک کنیم در بقای او. هر جا یقین به یک امر جزئی داشتیم، شک در بقایش داشتیم، یک یقین به امر کلی هم ما تصویر میکنیم، بهش میگیم استصحاب کلی قسم اول. مثال رو ببینی، یقین داشت زید هفته قبل وجود گرفته است، بوده است، الان شک داره در بقاء زید. خب این یقین و شک متعلقش امر جزئیه، روشن. شیخ انصاری میفرماید با یک تحلیل ما یک یقین و شک کلی هم داریم. روشن است که آقای زید وقتی یقین داشتیم به وجود او، یقین داشتیم حسه ای از کلی ضمن او محقق شده است بلا شبه. پس یقین داریم کلی انسان هفته قبل وجود گرفت. وقتی یقین به وجود زید داشتیم، یقین به وجود کلی داریم در ضمن زید. امروز هم که شک داریم در بقاء زید، در حقیقت شک داریم آیا کلی انسان در ضمن زید همچنان باقی است یا باقی نیست. خب در این مثال اگر فرض کنیم بر استصحاب کلی اثری بار است، ما باید بحث کنیم آیا این استصحاب کلی اینجا جاری است یا جاری نیست. حالا اثر رو ببینید. فرض کنید مولا دو تا حکم داره، یک حکم اینجوری گفته اذا علمت به وجود زیدن فتصدق به دینار. یک اثر، اگه علم داری زید هست یه دینار صدقه بده. یه حکم دیگه مولا گفته اذا علمت به وجود انسان فی البیت فتصدق به درهم. اگه علم داشتی انسان در خانه است یه درهم صدقه بده. قرینم داریم اینا دو حکم مستقل است. خب اینجا جای این بحث هست که آیا من میتوانم چنانچه استصحاب کنم بقاء زید رو، یه دینار باید صدقه بدم، آیا استصحاب بقاء انسان در این خانه جاری است تا یک درهم صدقه بدم یا جاری نیست؟ خوب دقت کنید. کسی ممکنه فکر کنه که خب استصحاب بقاء زید یعنی استصحاب بقاء انسان دیگه، این که عنوان و معنون، این که فرق چه بحثی داره، که جای بحث نیست. که دقت کنی توضیح میدیم، گاهی دلیل ما، دلیل حکم ما موضوعش فقط فرد است، حکم شرعی رو کلی نرفته. خب اینجا استصحاب بقاء کلی اصلا معنا نداره دیگه، اثر نداره، اثر شرعی نداره. ولی گاهی برعکس است، حکم شرعی بر کلی بار شده دون الفرد، فرد اثر نداره ولی کلی اثر داره. در همین مثال ما مولا بر وجود زید اثری بار نکرده است، فقط فرموده اذا علمت به وجود انسان فی البیت فتصدق به درهمه، فقط اینجا اثر بر کلی بار است.
اینجا اثر بار هست ولی نمیشه اگه مبنای ما تو اصل سببی و مسببی این باشه که در صورت که موافق از دعوت باشن اصل سببی جاری میشه اصل مسببی پیاده نمیشه، اینجا اصلا استثاب نشه جاری کن.
برای چی نشه جاری کن؟
چون وقتی شما استثاب بقای زید رو جاری کنید دیگه در واقع
حالا بس همین اصلا استثاب بقای زید جاری نکنیم اینجا. فقط کلی اجازه بدید، فقط کلی یقین داشتم به تکون انسان در خانه، درسته در ضمن زید بود ولی حسه کلی تحققه، استصحاب میکنم بقای انسان. نمیشه اصلا تعارض، برای چی بشه یه تعارضی؟ ممکنه به یک شکلی آزیا در یک قسمی از اقسام قسم اول استصحاب و کلی تعارضی فرض میکنه، ولی این بیانش نیست. او یک لطیفه ای داره ممکنه اشاره کنی چه تعارضی است. شما در زید که اثر شرعی نداره استصحاب جاری نمی کنید اصلا. چرا جاری کنید استصحاب؟ چون اثر نداره. مولا نگفته اذا علمت به وجود زید فتصدق به دیناره.
فرض ما این بود که فتصدق به دینار،
نه فرض دقت کنید الان آخر این شد که گاهی اثر رو شارع هم بر فرد بار میکنه هم بر کلی بار میکنه. اینجا باید بحث کنیم ببینیم استصحاب فرض که جاری شد فرض نه دیگه. توضیح آخر ما این شد گاهی اثر رو شاره فقط بر کلی بار میکنه نه بر فرض. میگه اذا علمت به وجود انسان فتصدق به درهمه. خب اینجا استصحاب زید جاریه، نتیجه بگیریم انسان هست یا اصل مثبت میشه؟ استصحاب انسان چطور؟
خب
حالا ببینیم هر دو ثمره آیا سببی و مسببی میاد یا نه، تحلیل میکنیم. این رو باز محفوظ بدارید تحلیل.
فرد اصلا در نظر نمیگیره.
اگه اثر داشته باشه چرا؟ اگه شارع اثری بار نکرده باشه اثر نداره. باشه. باشه فرد هست. وجود فرد بله یقین داشتیم به وجود زید، اما شارع اثری و اگه بر وجود زید بار نکرده بود استصحاب وجود زید بلا اثر جاری نمی شود اصلا، اگه بر کلی فقط اثر بار باشه. دقت بکنید. پس نتیجه این که در قسم اول باید ملاحظه کنیم آیا اثر و حکم شرعی بر فرد بار شده به تنهایی تا استصحاب کلی لغو باشه جاری نباشه، یا بر کلی بار شده دون الفرد، یا هم استصحاب بر فرد بار شده هم بر کلی. این قسم اول که باید بحثاشو دیگه بعد داشته باشه. همینجا دقت کنید یک فرض دیگه هم در کلمات اصولی برای استصحاب کلی قسم اول فرض شده است که اینم ازش غفلت نکنید. مثال رو اینجوری فرض کردم: من یقین دارم هفته قبل یا زید وجود گرفت یا عمر، یقین دارم یه انسانی وجود گرفت یا زید بود یا عمر، الانم شک دارم که اون فرد وجود گرفته چه زید باشه چه عمر باقیست یا باقی نیست، اینم میشه استصحاب کلی قسم اول. یعنی اینجا دقیقا این فرض میشود که من یقین داشتم کلی انسان وجود گرفت یا در ضمن زید یا در ضمن عام، شک دارم بقایش الان یا در ضمن زید یا در ضمن عام. چه تفاوتی داره جای این سوال است؟ برای چی هر دو میشه استصحاب کلی دیگه؟ یقین داشتم بهش الانم شک دارم. در حکم بعدن بررسی میکنیم برخی از آقایان در این فرض دوم برای استصحاب کلی اشکال کردن. حالا ببینیم، صبر کنید، ذهنتون رو مشغول نکنید، ولی فقط توجه کنید این که میگیم این فرضم هست به خاطر یه مشکلی است که بعضیا در این فرض دوم تصویر کردن. یه الان بگیم ذهنتون درگیر اون بشه از اقسام میمونیم. جای خودش اینه وقت تحلیل قسم اول اشاره میکنیم. این قسم اول. خیلی خوب. قسم دوم، شیوه کلی، انتزاع کلی با نگاه به فرد تفاوت میکنه. قسم دوم این است که شیخ انصاری میفرماید یقین داشتیم به تحقق فردی در خارج، لکن نمیدونیم این فرد فرد طویل العمر بوده، حالا در مثال خارجی، یا قصیر العمر بوده. اگر فرد طویل العمر بوده الان باقی است، اگه فرد قصیر العمر بوده الان باقی نیست. مثالش هم از رسائل خوندید، فیل و پشه، ولی اونقدر مثالای شرعی داره و اونقدر اثر شرعی داره که خدا میدونه. یعنی اینجور نگید
مرحوم احتمالی سمره برش تصویر کرده که اگر استصحاب کلی جاری کنی در ضمن فیل، شما مستطیع شدی، فیل رو باید بفروشی بری حج.
خب آفرین آقا، خب خوبه دیگه، هم تدریس سطوح عالیه، اینا باعث میشه حاشیه اعتمادی رو نگاه کنه، ولی بس خیلی فراتر از اونه دیگه، در او حد متوقف نشه. اونقدر ثمرات علمی، حالا بعد مثال میزنیم، بعضی موارد فقهی میگیم که ببینید چقدر بحث داره. مثلا بله خیلی خوب، بر همون مثال هم مثلا ثمره بار کنید شما. خیلی خوب، پس دقت کنید، این شد قسم دوم. در این قسم توجه کنید به خلاف قسم اول، مسلم استصحاب فرد دیگه جاری نیست. فرد طویل العمر رو استصحاب بقا کنی، حدوثش مشکوکه. شما که نمیدونید اون فردی که حادث شد طویل العمر بود، مثال آقا رو نگذریم ازش، فیل بود یا نه، حدوثش مشکوکه. پس استصحاب فرد طویل که نمیشه، استصحاب فرد قصیر هم نمیشه، اونم مشکوک الحدوث بود. در قسم دوم آن چه فرض میشه استصحاب کلیست، فقط فرقش با قسم اولی. اونجا استصحاب فردم بود، استصحاب کلیم فرض میشد در یه صورت، البته دقت کن، ولی در قسم دوم اصلا استصحاب فرد در هیچ صورتش معنا نداره، فقط استصحاب کلیست. یقین دارم حیوانی وجود گرفت ضمن فیل یا پشه، شک دارم در بقاء او، آیا استصحاب کلی جاری میشه یا نه؟ و دقت کنید مثال شرعی میزنیم، اگر اثری بر کلی بار باشد میتونیم استصحاب کلی داشته باشیم اثر رو بار کنیم یا نه؟ حالا آقایون بگن جاری میشه یا نه استصحاب کلی قسم دوم؟ آقایونی که رسائل دست گفتن، کفایه دست گفتن، نسبت به اثر کلی جاری میشه، درسته؟ حالا جالبه، یکی از محققین از تلامذه آقای خویی صاحب منتقا میگه استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشه، من از متأخرین حرفشم دقیقه، استصحاب کلی قسم جاری نمیشه. حالا باید برسیم، بله، ولی میخوام بگم همینجا هم مخالف هست، مخالف جدی هم هست، تا برسیم. مثال رو دقت کنید، مثال زدیم ما زید رطوبت و بللی رو میبینه، نمیدونه بوله یا منیست. خب نسبت به استصحاب احد و لفردین حالت سابقه نداره، ولی نسبت به استصحاب کلی، استصحاب الحدث، اگه کلی حدث اثر داشته باشه، اثرش حرمت مست قرآنه، چه حدث اصغر چه حدث اکبر حرام مست قرآن میکنه. خب آیا بحث این است که آیا استصحاب کلی در قسم دوم جاری است یا استصحاب کلی جاری نیست؟ اینم قسم دوم. مثلا
اگه جاری باشه اثر رو
یکی یکی
یک قیدی توی مثال اضافه میکنم که یک نوع تطهیری بعدش انجام داده، یا وضو گرفته یا غسل.
معلومه دیگه، و الا اصلا جای استصحاب نیست دیگه. یعنی اون مثال برای اینه که شک ایجاد بشه دیگه، خیلی ریز نشیم. بله اگه اون مثال، اگه اون عنوان نباشه، اگه وضو نگرفته باشه، شک نداره در حقیقت، یقین به حدث داره دیگه. الانم یقین به کلی حدث داره، اصلا استصحاب معنا نداره. وضو گرفته، نمیدونه حدث برطرف شده یا نه، استصحاب کلی حدث میکنه. شما بفهم چی بود آقا، شما برای جمله معترضه آقا زیاد داره.
جاری باشه پس اثر رو بارش میکنه.
حالا دیگه معلومه دیگه، توضیح واضحات نفرمایید، درسته دیگه. اگه جاری باشه که اثر بار میشه. خیلی خوب، اینم قسم دوم. قسم سوم اجازه بدید فردا متعرض بشیم، وارد بررسی اقسام ثلاثه بشیم. للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اخبار زندگی بعد اینها رو جایگزین کردیم.